قال عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا همه شما برادرانی که از راه های دور و از راه های نزدیکی که برای ادا کردن نماز جمعه به خانه از خانه های خدا که قدم تشریف کردین، خداوند در هر یک قدم های شما حسنات بنویسد و در هر یک قدم شما خدای مهربان گناه های شما را کوره بسازد. و خداوند یک جای باز دعا میکنیم از جمعه تا جمعه کفارت گناه بنده میشود. خدای مهربان یک قطار گناه هایی که از ما سرزد به حرمت این روز جمعه سردار روزهای هفته، خدایا همگیش را مغفرت بسازی. و این بندگانی که در خاندان تو نشسته هستند، خدایا طاعت و عبادتهاشون را به درگاهت مقبول بسازی. خدایا دلهای ما را از نفاق، از کینه، از حسد خالی بسازی. خدایا زبانهای ما را از دروغ، از بهتان خالی بسازی. چشمهای ما را پروردگار را از نظر کردن به سوی حرام کرده های تو پروردگار را نگه بداری. و راه راست، راه قرآن، راه اسلام را بر ما و فرزندهای ما پروردگار را نصیب و روزی بسازی. اللهم اعین علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته یک قطار سوال یکی بر ما آمده بود، الحمدلله که جوابهای اونها را موافق آن چیزی که در کتاب آمده هست جواب گردانیدیم. و یک جمعه پیشش درباره اثبات عذاب قبر ما و شما یک موضع داشتیم که الحمدلله فهمیدیم از چندین سوره های قرآن مثل سوره طه، مثل سوره تور، مثل سوره سجده، مثل سوره توبه، مثل سوره ابراهیم که از هر کدام این آیت برای اثبات عذاب قبر گفته شده بود بس هم شما رسانیدیم. امروز هم که باشد انشاءالله باز یک چند حدیث صحیح که در باب اثبات عذاب قبر هست، یعنی این است که عذاب قبر حق است، از روی حدیث های رسول اکرم به گوش شما می رسانیم. و خداوند اگر وقت رو بر ما و شما باز موفق بسازد، آن چیزی که در داخل قبر بر بنده گفته می شود اون رو هم انشاءالله به شما حکایت میکنیم. اولا می خواهم یک پیشگفتار در باب حدیثی از پیغمبر خدا با شما صحبت بکنم. دوست می دارم که هر یک صحبتی که آغاز شود اولش از حدیث های صحیح پیغمبر خدا شود، تا که همان موضوعی که ما و شما داریم، همان موضوع ما و شما پر برکات، همان موضوع ما و شما پر نور شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمودند که ابو هریره این حدیث روایت میکند، با ما و شما پیغمبر خدا گوشزد کرده گفتند الا ادلکم على ما یمحو الله به الخطايا و یرفع به درجات. پیغمبر خدا فرمودند ای امتان من، ای پیروان من، آیا بر شما خبر بدهم از سه عملی که اگر شما بر این سه عمل چنگ بزنید مکافات او چی هست؟ در دوام رسول الله گفتند اول سه عمل بر ما و شما آشنا میکند: اسباغ الوضوء علی المکاره، وكثرة الخطاء إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. پیغمبر خدا گفتن این سه عملی که سه بار در آخر رسول اکرم رباط گفتن فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، اگر کدامی از امت من همین سه عمل با دل و جان قبول بسازد و در حیات خودش تطبیق بکند یعنی عملی بسازد، اون شخص همان شخص همچنان است که در راه خدا جهاد کرده باشد. بین در دست یراق نه، در میدان جنگ نه، بلکه بیرون از میدان جنگ این سه عمل اگر شما انجام بدهین مثل که جهاد در راه خدا کردین، مثل همون ثواب میگیرین. این جهاد، وقتی ما جهاد میگیم شما فراموش نکنین جهاد اندازه دارد ثواب که دیگر این حد کنار ندارد. این قرآن بیان میکند جهاد در کدام حالت، حالتی که دشمن بالای ما و شما البته هجوم میکند، برای حمایه خودمان، برای حمایه قرآنمان، برای حمایه اسلاممان جهاد در گردن همه ما و شما فرض میگردد. و این هر کسی که میگوید پیغمبر از دنیا میگذرد، مجاهد میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی میگذرد، برای او انسان در جنت مکان معین نیست، هر جا که میخواهد سیر کردن بگیرد، جنت در اجازت اوست. این سه عمل مثل همون است که اگر شما به این سه عمل چنگ بزنید مثل مجاهدی در راه خدا هستید. گوش می اندازیم پیغمبر خدا کدام عملها را گفتند. اسباغ الوضوء علی المکاری، یکم گفتن پیوسته با طهارت باشید. من نه آنقدر کار مشکل است، پیوسته با طهارت باشید. خواه وقتی نماز است، خواه بیرون نماز است، این شرط کرده نشده است، بلکه شما باید که صاحب طهارت باشید. یکم عملی که همچون جهاد در راه خداست همین بود است. پیغمبر خدا میگوید در حدیث های مبارک الملائکه یستغفرون علی الانسان ما دام علی الوضوء، ملائکه های خدا بر مردمی که پیوسته به طهارت هستند در نزد خدا طلب مغفرت میکردند. ملائکه های خدا که عدد ندارند همه اونها دعا کننده در حق کی هستند؟ در حق همون انسانی که پیوسته با طهارت است. بین حضرت عثمان ابن عوفان رضی الله عنه داماد پیغمبر خدا، دو دختری رسول اکرم در دستش بود، وقتی که هر دی اینها از دنیا گذشتند رسول اکرم آمد نگاه کرد که عثمان بسیار غمگین است، گریه دارد، برای آن گریه دارد که تا امروز داماد پیغمبر بودم، چی خوب میشید که من از دنیا میگذشتم در صورتی که داماد پیغمبر، امروز خیشی ما بین پیغمبر و بین من تمام شد. در همین حالت گریه ده بود. رسول اکرم که عثمان را دوست میداشت گفت عثمان به خدا قسم دختری سیم ندارم و ایلا همونشم در نکاح تو تزویج میکردم، همونشم در نکاح تو داخل میکردم. اینقدر عثمان را دوست میداشت. همین عثمان میگوید که از پیغمبر خدا شنیدم که رسول اکرم گفته است من توزع فاحسن الوضوء، کدام شخصی که طهارت میکند در بهترین صورت طهارت میکند، یعنی طهارت سراسیمه وار نه، طهارتی که بعضی موضع قاق است بعضی موضع تر است، همچنان موضع نه، همچنان طهارت نه، بلکه طهارتی میکند که هر یک اعضا را سه بار میشوید، بسم الله الرحمن الرحیم در هر یک شستن اعضا میگوید، اگر همچنان انجام بدهد خرجت خطاياه من تحت جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ وقتی که اگر بنده ای که با بهترین صورت طهارت میکند، تمام خطاهایی که او در جسدش همو انسان دارد، بریختن آب طهارت همه همان خطاهاش هم از وجودش میریخت است. حتی پیغمبر خدا چی گفتند؟ حتی تخرج من اسفاره، من تحت اسفاره، حتی خارج می شود گناه های همان شخص از زیر ناخون هاش هم می ریزد. اگر در زیر ناخون هم خطا باشد، گناه باشد، خداوند با فضل طهارت چکار می کند؟ خطاها را از زیر ناخون هم دور می سازد. حتی حدیث ابو هریره روایت می کند که رسول اکرم گفته بود است: این امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین. پیغمبر خدا را وقتی سوال کردن رسول اکرم در قیامت تمام مردم از قبر بیرون می شوند، دیگر چقدر انسان در روی زمین بیرون می شود، آیا امتهای خود از کجا می شناسی؟ رسول الله چی گفتن؟ گفتن امتان من در روز قیامت غرن محجلین من آثار الوضوء. پیغمبر گفت که اگر در بین یک گله اسب که همه اسب ها اگر سیاه باشند و در بین اونها یک اسب باشد که پیشانش قشقه باشد، پایهای او سفید باشد، آیا همون اسب نمایان می شود در بین گله؟ گفتم بله، گله در نمایان می شود اگر یک اسب باشد. گفت پیغمبر روز قیامت خداوند امتان مرا از حساب همین آب طهارتی که در دستهاشان، در رویهاشان، در پایهاشان میریختن، اینها مثل همون اسب علوالی نورانی میشوند. همین اعضاهای ما و شما درخشان میشید است، سفید میشید است، تا که رسول اکرم با آسانی میشناخت است که همین امت من است. همه این از خاطر چی است؟ از خاطر همین طهارتی که ما و شما داریم. از این خاطر یکم عملی که این همچون جهاد در راه خداست، این با طهارت گشتن است. من نام علی الوضوء کان فراشه مسجد و نومه الصلاة و نفسه تسبیح حتی یصبح. بین هر کسی که اگر با طهارت خواب میکند، یعنی شب طهارت میکند و خواب میکند، به منزله چی هست؟ به منزله این است که همان جایگاهی که همون انسان خواب است حکم مسجد دارد. اگر 3 ساعت است، 4 ساعت است، 5 ساعتی که بنده خواب میکند، حکم نماز دارد. هر نفسی که بنده در اون شب میکشد، این حکم تسبیح دارد. کسی که اگر با طهارت شب خواب میکند. دویم چیزی که پیغمبر خدا گفتن جهاد در راه خداست، این چی هست؟ کسرت الخطا الى المسجد. دویم عملی که جهاد در راه خدا هست، این قدم بسیار به سوی مسجد است. کسی که از راه دور و مسجد در یک خیلی مسافه دور واقع هست، ولی این بنده خسته نمی شود، این بنده مانده نمی شود، این بنده دلگیر نمی شود، بلکه برای خاطر خدا راه دور طی میکند. خواب با سواره هست، خواب پیاده هست، اگرچه راه دور سر طی کرده می آید، این رسول اکرم گفتن همچنان است که جهاد در راه خدا کرده باشد. حدیثی از ابو موسی اشعری روایت میکند که میگوید پیغمبر خدا گفتن این اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیها ممشیا فابعدهم. پیغمبر خدا چی گفته بود است؟ گفته است بدرستی این که بزرگترین ثواب در نماز کی هست؟ در همان نماز شخصی هست که از راه دور به مسجد می آید و قدم خیلی زائد در این راه صرف میکند. این پیغمبر خدا گفتند که بهترین نماز از روی ثواب نماز همون شخص است. من غدا او راح اعد الله له في الجنه نزولا كلما غدا او راح. پیغمبر میگه هر کسی که سحر یا بیگاه به مسجد می آید، یعنی پنج وقت نمازش در مسجد ادا می کند، رسول الله گفتند چی هست؟ اعد الله فی الجنت نزولا، گو خداوند در جنت یک دسترخان آماده می سازد که پر از ضیافت است، منتظر همان شخصی هست که در یک روز پنج بار به جانب مسجد برای نماز ادای جماعت حاضر می شود، همان دسترخان منتظر همان شخص است. انسان که از دنیا گذشت، در حال خداوند نزد همون دسترخان جنت چکارش میکند، حاضرش میکند. از روی آنه که حدیث پیغمبری خداست و از روی آن است که خدا خود وعده کرده است که همین دسترخان منتظر همین هاست. از این خاطر هر جایی که اگر در ما و شما مسجدها باشد، غنیمت بشماریم. نگیم سحر است، نگیم بیگاه است، نگیم که مثال یک معرکه دیگر در پیش باشد، مثال مسجد یک جانی بگذاریم، بلکه کار کنیم که در مسجد نمازهامون ادا کنیم. چقدر اگر ضرورتی در ما و شما پیدا نشود، کار کنیم که نمازی با جماعت و قدم زدن به سوی مسجد ترک نکنیم. به خصوص آن گزیده صحرا، به خصوص آن دو گزیده صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که مان از پا باز، گوشی او را رسید بانگی نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. حضرت میگد وقتی آخری که دیگر پاهای مبارک کار نمی کرد، قوت نداشت، وقتی در خاندانش که خواب بود، آواز اذان که به گوشش رسید، حضرت علی که در اونجا خدمتگار رسول اکرم بود، گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت صوفی الایار میگه در کتاب مسلکش در باب جماعت، میگه مادامی که حضرت علی که خدمتگار رسول اکرم بود، حضرت میگه در پشت مبارک خود بار کرد. در حدیث ها می آید که تا سه بار رسول اکرم در پشت علی سوار می شد، مادامی که ضعیف شده بود طهارت می شکست، باز از سر طهارت می گرفت. سه بار هم تحالت در پشت حضرت علی می گد همین حالت رخ داد. بعد این چکار کرد؟ مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بین حضرت به همین قدر مشقت، به همین قدر مشکلاتی که پاهای مبارک کار نمی کرد، اعضاها دیگر درست نبود، اعضاها دیگر در اختیار خودش نبود، به زمی این چکار می کرد؟ نماز جماعت در اشتراک می کرد. برای خاطر قدم زیاد به مسجد، برای خاطر آیت کریمه که ما و شما را به سوی نماز جماعت دعوت می کند. از این خاطر هر جا که باشیم، اولا مسجد دوست داریم. در دل ما و شما هیچ کس پیدا نکند که مسجد بسیار شید است. مسجد بسیار شید باز یگان چی می شود؟ مسجد بسیار شید نصیحت زیاد می شود. مسجد زیاد شید تربیه خوب می شود. از مسجد زیاد هیچ یگان دیگرگونی و یگان بدی پیدا نمی شود. حرمت المسجد که حرمت امی گفت از پیغمبر. همین مسجد گفت از حکم مادر را دارد. چگونه ای که مادرتون احترام میکنین در گردنتون فرض واجب است احترامش، مسجد هم احترامش در گردنتون فرض واجب است. سیم عملی که جهادی در راه خداست این چی هست؟ انتظار و صلات بعد از صلات. یک نماز هم میخوانی تا نماز دیگر بیتاقت میشه که تیزتر وقتی نماز بیاید، یا یک جمعه را میخوانی تا جمعه دیگر بیتاقتانه صبر میکنی که تا که جمعه دیگر بیاید باز یک سخنی گوش کنم، یا مثال نماز جماعت جمعه را ادا کنم. با همین مقصد اگر کدام انسانی این سه عمل در دل داشته باشد، گفت رسول اکرم این است که او همان شخص جهادی در راه خدا کردگی هست. این بود یک مختصران در باب سه عملی که پیغمبر خدا به ما و شما یادآوری کردند. خوش به حال ما و شما اگر به این سه عملی که پیغمبر خدا ما و شما را دلالت کردن چنگ بزنیم، انشاءالله آن ثواب هایی که از این حدیث ها بر شما گفتم البته شما صاحب میشین. موعظه که در باب اثبات عذاب قبر بود تا جای رسیدیم که سوره طه را به شما من خوانده بودم و حتی تحلیلم کرده گذشته بودیم. میخواهم باز یک بار دیگه این سوره را بر شما یادآوری کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنكا و نحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. این آیاتی که تلاوت کردیم اینا از سوره مبارکه طه هستند که خداوند در این آیات بر ما و شما خبر داده بود که مفسرای قرآن وقتی پرسیدند که رسول الله ابو هریره روایت میکند که آیا خداوند میگوید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، کسی که اگر از ذکری من از عبادت من پشت میگرداند، پروای قرآن من نمیکند، پروای حدیثای پیغمبر من نمیکند، برای این طریق انسان خداوند چی گفته بود است؟ معیشة زنکا. پیغمبر خدا میگد بر صحابه ها گفته بود است آیا شما میدانین که معیشتی زنکا چیست؟ صحابه ها گفتن الله و رسول و اعلم، خدا و پیغمبر او داناست، ما از کجا میدانیم که معیشتی زنکا چی هست؟ معیشتی زنکا ترجمه تحت لفظیش چی میشود؟ زندگی تنگ. پیغمبر خدا گفتن عذاب الکافر فی قبره، این معیشتی زنکا، این زندگی تنگ. رسول الله گفت که خداوند مطلبش از این آیت این است که عذاب قبر هست برای انسانی که از دنیا به ایمان میگذرد. حتی حدیثی هم در باب این بر شما گفته گذاشتیم که رسول الله قسم خوردن والذی نفسی بیدی، قسم بر آن ذاتی که جان پیغمبر شما در دست اوست، انه لیسلط علیهم 99 تنینا. رسول الله گفته بود قسم به خدا، قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، برای آدم کافر، برای آدم بی ایمان در قبر خداوند 99 تا تنین آماده میکند. اتدرون ما تنین؟ باز پیغمبر سوال کردند آیا اصحاب من تنین میدانین چی هست؟ صحابه باز گفتند تنین ما نمیدانیم پیغمبر، تنین چیست؟ رسول الله گفتند 99 مار است. تنین این مار را میگویند، گفت پیغمبر خدا که 99 مار در داخل قبر او جایگیر کرده میشود. و هر یک مار، رسول الله گفتند، من دیگر متن حدیث را به شما نمیخوانم، هر یک مار رسول اکرم گفت که همین 99 ماری که در داخل قبر شما هست، هر کدام او باز صاحب 9 سر هستند. از هر یک سر بر همون انسانی که در دنیا حق بندگی خدا نشناخته است، از هر یک سر بر او عذاب میکنند. اینم چی هست؟ اینم دلالتی میکند که عذاب قبر حق است. همین جنونی خدا رحمت و مغفرت کند در یک نظم در آورده است همین آیات هایی که الحال بر شما خواندم که خداوند گفته بود از هر کسی که از عبادت من پشت میگرداند، برای او معیشت زنکاست، یعنی برای او عذاب قبر هست. وقتی که انسان میگه در دام این همین آیت، انسان وقتی که روز قیامت سر از خاک میبردارد، نگاه میکند که چشمش نابیناست، چشمش کور است، به سوی خداوند ناله میکرد از خدایا من در دنیا چشم بینا داشتم. خداوند میگفت از بله تو چشم بینا داشتی، لکن چشم تو چنان بینایی بود که قرآن تو ندیدی، تو بندگی خدا را ندیدی، تو مسجد را ندیدی، تو یعنی عبادت خدا را که نکردی، امروز چشمهای تو باعث همون کور شده است. و همچنان بنده ای که اگر مثل تو سفر میکند و نزد من میآید، همچنان معامله بر او میکنم. حمید مولوی جنون در نظمهای خود در آورده است زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، زی ذکرم آن که رو تابد به دنیا، و فردا حشر سازم زشت و اعما، زیزیری خاک خیزد دیدش کور، سیاه گشته دلش چون لیل بی نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیز چشمم کردی اعما. و دنیا داشتم دو چشم روشن، بکردی کورش ای دارنده ای من. بنده هم تا یک شکایت یک ناله به سوی خدا می کرد است. خدا گوید ای مخلوق نادان، خدا گوید ای مخلوق نادان، به دنیا داده ام نعمت فراوان، بدادم دست و پای و چشم بینا، دلی دانا زبان ساز گویا. بفرمودم ترا بر ذکر گویی، زی دشمن اعتراض و دوست جویی. زی ذکر ما شدی تو روی گردان، با امر نفس و با فرمان شیطان. با دنیا کرده ای ما را فراموش، منم سازم ترا اینجا فراموش. ایره خداوند بر بنده می گفته است، با دنیا کرده ای ما را فراموش، در دنیا ما را فراموش کردی. ما یک خدای مهربان تو بودیم، تو همین قدر بزم بی بندگی تو، بدبختی و روسیاییت، باز ما ترا صاحب خانه کردیم، ما ترا صاحب فرزند کردیم، دسترخان ترا باز خالی نکردیم، شکم ترا در همه حالت سیر کردیم. تو همه این دیده که عبرت نگرفتی، ما را در دنیا که فراموش کردی، منم سازم ترا اینجا فراموش. اینجا تو هم از من فراموش میشوی. مادامی که بنده از در فراموشتی خدا که غلطید، حال خود چه بدالد که چی میشود. فراموش کردن خدا معنای ای را دارد که بنده از رحمت خدا دور میشود. غضب خدا بر بالای او بنده چیکار میکند؟ میبارد. وای به حال او بنده ای که در اون زمان این خطاب الهی به سوی او همچنان میرسد. عایشه رضی الله عنها، دختر ابوبکر صدیق، زن رسول اکرم، میگوید سألت النبی عن عذاب قبر. پیغمبر خدا را بار پرسیدم که پیغمبر خدا، آیا در قبر عذاب هست؟ قال نعم، عذاب القبر حق. میگد جناب رسول الله و جانب من گشت، گفت عایشه عذاب قبر حق است، در قبر عذاب هست. عایشه در دوام این حدیث میگوید فما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از ذلك صلی صلات الا تعوذ بالله من عذاب قبر. پیغمبر خدا میگوید، حضرت عایشه میگوید که دائما پیغمبر خدا را بعد آنی که از عذاب قبر پرسیدم، دائم که میدیدم نماز که انجام میداد، نماز که بود میکرد، دستاش را میبرداشت به سوی خدا و میگفت اللهم انی نعوذ بک من عذاب قبر، خدایا از عذاب قبر به سوی تو پناه طلب بکنم. میگه دائما دعای پیغمبر بعد نمازش همین بود. این حدیث هم چی هست؟ دلالت بر این میکند که عذاب قبر حق است. ابو هریره را نظر میکنیم، حضرت چی گفتن؟ گفتن شنیدم از پیغمبر خدا که میگفت اذا فرغ احدكم من تشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربعه. ابو هریره میگوید پیغمبر خدا بر ما گفت هر وقتایی که نماز که انجام دادین، التحیات آخری نماز که خواندین، یعنی مقصد که نماز تمام کردین، از چهار چیز به سوی خدای خود پناه طلب کنید: من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنه المحیا والممات و من فتنه المسیح الدجال. پیغمبر گفت این چهار چیز کدام است؟ یکم از عذاب دوزخ به سوی خدا پناه طلب کنید، دویم از عذاب قبر به سوی خدا پناه طلب کنید، سیم از فتنه هایی که در دنیا هست از اینها پناه طلب کنید، چهارم از فتنه ای که دجال میبراید که نشانه آخری زمان است، از فتنه های دجال هم به سوی خدا پناه طلب کنید. این حدیث هم دلالت بر چی میکند؟ بر این میکند که عذاب قبر حق است. نظر میکنیم به عقاید، عقایدی که ما و شما امروز میخوانیم، عقاید تحاویه در دنیا مشهور است. تمام اونیورسیته های دنیا اسلام این عقیده تحاویه را میخوانند. ما و شما میخوانیم عقاید نصفی، میخوانیم فقه اکبر که کتاب ابو حنیفه است، میخوانیم ملا جلال متن شه و شرح شه. حضرت ها همه اتفاق به یک چی هستند؟ چی میگن؟ سوال و منکر و نکر حق
کائن فی قبر. تمام یک قاید چی میگن؟ سوال منکر و نکیر در قبر آمدنی هست و این البته روح دادنی هست و حق است. خب و اعادت روح الى جسده اجمعین ولی بعض عصات المؤمنین حق. بن عقاید چی میگد؟ میگد جقیدن قبر، تنگ شیدن قبر برای تمام کافر. کسی که کافر است، کافر کسی را میگن که این کار خدا میکند، این کار قرآن خدا میکند. برای تمام کافر عذاب قبر، جقیدن قبر و لبعض عصات المؤمنین، بعض مؤمن هایی که از دنیا گناهکار میگذرن، اینها را هم قبر میجقد و عذاب میدید. این هم حق هست گفتن. از اینها، از این حدیث ها و آیت ها و از این عقاید هایی که متن هاش را به شما خواندم، انشاءالله باوری کامل است که ما در عذاب قبر دیگر شک و شبهه نداریم. عذاب قبر حق است. عن عایشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للقبر زغته. عایشه صدیقه میگوید پیغمبر خدا گفتند به درستی این که قبر انسان را میجقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود؟ است اگر از جقیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت، که همین سعد ابن معاذ هم در جقیش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ، اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود. سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبری خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جقیدگی است، از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادند که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم، وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گورستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابیر سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و به طرف میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان درازی گفت که ما هم از پای پیغمبری خدا تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد، الله اکبر الله اکبر. میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت، ما هم از پسش میگه گفتیم و قیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبری خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهایشان میگه پر از آب بود، گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید، این تسبیح و این تکبیری که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. بین این سعد کی هست؟ سعد Rasululloh gufti ki vaqti ki az dunyo guzasht tamomi darvozahoi osmon kushoda shud. Dar janozai Sa'd Rasul akram hadis sahih muborak shast 70 hazar payg'ambar, 70 hazar maloik az osmon dar janozai Sa'd ishtirok kardan. Bin 70 hazar maloik ki dar azobi qabr dar kitobi mushkot در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگه اهدیت لنبی صلی الله علیه وسلم حلت و حریر. یک روز میگه بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادن. یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است، خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم می دیدن. لباس ملایم میگه هدیهش کردن. تمام صحابه ها می آمدن لباس ملایم به دستشان می قپیدن. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایم خوب است. رسول الله میگه به جانب اونها گشت گفت قسم بر آن ذاتی که جان همین پیغمبر شما در دست اوست، یک روی مالچه سعد ابن معاذ در جنت بهتر است از این ابریشمی که بر من هدیه کردند. یک روی مالچه سعد بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا است. همین سعد ابن معاذ با همین قدر فضیلت در جکش قبر چکار کرد؟ دوچار شد. علی قاری در شهر همین حدیث چی میگد؟ میگد برای چی این قدر بنده صالح که باشد چرا قبر حضرت سعد جکید؟ میگوید حضرت شتربان بودن، شطوری بسیار داشت. وقتی که میگه در مدرامد همون پیش شطرهاش میگه پیشاب که میکرد، پیشاب شطور در بدن سعد میپرید، لکن سعد برمین اهمیت نمیداد. برای یک پیشاب شطور که در بدن سعد میپرید، شاید که سعد را حس نمیکرد یا شاید که اهمیت نداد، از حساب همین چکار کرد؟ قبر حضرت سعد جقید. پیغمبر خدا گفت استنزهو عن البول فإن عامت عذاب القبر منه. ای امتان من، از چکیدن بول در لباس هاتون پرهیز کنید، زیرا که اکثر عذاب قبر از چکیدن بول در لباس های شماست. بین از این خاطر ما و شما، این عادت ما و شما نیست. آدم مسلمان، آدم مؤمن وقتی که پیشاب میکند خودش را حتمی قاق میکند، خودش را حتمی قاق میکند و بعد او استنجا میکند تا که به این عذاب چکار نکند، دوچار نشود. این افعال، افعال مردم همون مشرک، همون آدمای بی توفیق بود که پیشاب میکردن، همون زمان باز در ازارشان جا میکردن، رفتن میگرفتن، دیگر پیشابی او میریزد نمیریزد بر او اهمیت نمیداد. امروز ما و شما این عادتی همون دولت های غرب در ما و شما تأثیر نکند که ما و شما عذاب داریم در پیش، ما و شما در پیش قبر داریم. از این عذاب کاش که ما و شما خلاص شید. پیامبر خدا میگوید اذا قبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان و یقال لأحدهما المنکر والآخر النکیر. پیغمبر خدا گفته است هر وقتایی که بنده مؤمن در قبر جا میکنن، یعنی در داخل قبر برده ما و شما را میگذارن، دو ملائکه نزد ما و شما داخل میشده است. وقتی که ما و شما را در قبر گذاشتن و تبارک است، یاسین هست که در حق ما و شما میخوانند، رسول الله گفت وقتی که همین رفیقان شما یا نزدیکان شما پشت میگردانند به سوی قبر آنها و از نزد قبر دور میشوند، در حال منکر و نکیر در آن قبر حاضر میشوند. رسول الله آنها را صفت کرد که چگونه هستند. آنها گفتند اسودان، سیاه هستند. در شرح عقاید میگوید مویهای دراز دارند که با قد کشال هستند. حتی میگه چنان با یک دهشت و وحشت بر اون قبر حاضر می شوند. مثل یک آواز و صدای ناخوش بر گوش همون انسانی که در قبر هست می رسد. اسودان سیاه هستند، ازرقان چشمهای سبز دارند. پیغمبر گفت که نام یکی از آنها منکر است و نام دیگری او نکیر است. اینها باعث چی می آیند؟ آنها پیغمبر خدا وقتی که میگد می آید این جانی که در دنیا با یک خیلی مشقت و با خیلی دشواری از بدن جدا شده بود، همون جان باز دوباره در اون جسد می دراید و اون جسد این منکر و نکیر می شنانند، می شنانند. فیقولان له من ربک و من نبیک و من دینک. وقتی که جان در وجود همون انسان می درآمده است و او به منزله که ما نشستگی هستیم می شیند، رو پروی منکر و نکیر، کیفیت این خدا خودش می داند چگونه می شیند، چگونه سوال می کنند، این عقل ما و شما و علم ما و شما به این نمی رسد. از او پرسان می کرده است خدای تو کیست؟ تو در کدام دین هستی؟ و پیغمبری تو کی هست؟ این سه سوال از بنده مؤمن پرسان کرده می شده است. اگر این انسانی باشد در دنیا که چگونه یکیست، از سوره ابراهیم به شما یک آیه چه خوانده بودم برای اثبات قبر که یثبت الله الذین آمنوا بقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره، خداوند چی میگوید؟ میگوید وقتی که اگر همی بنده در اصل بنده بود، بنده خدا ترس بود، به آسانی در اونجا جواب منکر و نکیر میگوید خدای من همان خدای هست که یک و یگانه هست، پیغمبر من محمد بچه عبدالله هست و دین من دین اسلام است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایر اگر بنده صالح در دنیا باشد، مثل شما و بنده هایی که برای نماز جمعه حرکت کننده هستین، برای احترام قرآن دارین، برای که اسلام دوست می دارین، اگر مثل شما باشد، گفتیر خداوند در قرآنش که به آسانی این جواب بر منکر نکیر شما البته می سپارین. در وقتی که شما جواب که گفتین، پیغمبر خدا چی گفتن؟ یفسح له سبعون زراعا فی سبعین و ینور له فیه. وقتی که تو جواب که گفتی، منکر و نکیر چکار میکنن؟ هفتاد در هفتاد زراع گفت پیغمبر خدا، قبر تو کشاد میشود و قبر تو او تاریکی که در او داخل بود از دنیا دیده روشنتر میشود. وقتی که این جواب از زبان ما و شما اگر بیرون شود، در دوام وقتی که قبر کشاد شد و قبر ما و شما روشن شد، این منکر و نکیر چی میگفت است؟ نوم، خواب کن. آدم که سراسیمه است، آدم که یعنی جاهل است، بی علم هست، چی میگد؟ میگوید اجازت نیست که من به سوی خانم برم، فخ بروهم تا که همون اولاد من خبر بتم که خداوند برای من قبر مرا کشاد کرد، قبر مرا روشن کرد، آیا اجازت نمیتین که بر خانه بر بگردم؟ اینا میگرد به سوی منکر نکیر میگفت است. منکر نکیر چی میگفت است؟ نوم کنومت العروس، خواب کن مثل خواب عروس. خیلی که عروس خواب میکند، باز امرش میکنند خواب کن. الذي لا يوقظه الا احب اهلي حتى يبعثه الله من مسجعه ذلك. پیغمبر گفت میگویند که خواب کن مثل خواب عروس. خواب عروس پیغمبر گفت چگونه است؟ خوابی هست که نزدیکترین آدم سحر او عروس بیدار میکند، یا مادرش، یا اپای او، یا یگان آدم دوستی نزدیکترینی که دارد عروس که مثال برای جاگه او را رفته و بیدار کردن او نزدیک میشود، منکر و نکیر میگفته است رو خواب کن تا که ترا دوست داشته ترین تو خدای توست، روز قیامت تا بیدار کردن ترا تو خواب بکن. این بدست یک جواب منکر و نکر نسبت بنده صالح. و این کان منافقا، اگر آدمی بی نماز بود، آدمی از خدا بیزار بود، از قرآن گریزان بود، آدمی منافق بود، وقتی که داخل میشن بر او میپرسنش خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست، این منافق چی میگفت است؟ لا ادری، ها ها میگد، ها ها میگفت است، لا ادری نمیدانم. منکر و نکر میگفت است ما میدانیستیم که تو نمیدانی، ما میفهمیدیم که تو در جواب ما جواب گفته نمیتانی. در اینجا امر میکرده است بر زمین منکر و نکر که التئیمی، یعنی بر این منافق ای قبر تنگ شو، امرش میکنن قبر بر این منافق تنگ میشود حتی تا وقتی که خدا تا روز قیامت این بنده منافق رو چکار میکند؟ در عذاب قبرش گرفتار میکند. فقط عذاب قبر هست، فقط آن سوزیش و گدازهایی که در جهنم است بر این بنده در قبر رسیدن میکند. باز تا روز قیامت، تا روز قیامت، وقتی قیامت قائم شد باز مورد سوال قرار میگیرد، باز موافق آن عملها و آن عمری بیفایده که در دنیا گذشت باز عذابهاش دوچند کرده میشود. حضرت عثمان که رسول اکرم بشارتی به جنتش داده بود، گفته بود عثمان تو جنتی هستی، ما زر عثمان ما عمل بعد الیوم، عثمان بعدی آنه که از کرهای پیغمبری خدا را از تمامی لوازمات های جنگی آماده کرده بود، خیر احسان به پیغمبر کرده بود، چنان یک مبلغی کلان صرف کرده بود، رسول اکرم گشته گفت عثمان اگر از همین روز اعتباراً دیگر تو هیچ کاری خیرم که نکنی تو وارد جنت هستی. همین عثمان اذا وقف على قبر یبکی، میگد وقتی که نزد قبر میامد گریه میکرد، قبر که نگاه میکرد گریان میشد. مردم میگفتش تذکر الجنه و النار ولا تبکی و تبکی من هذا، تو جنت هم میدانی، دوزخ هم میدانی، قیامت هم میدانی، همه اینها را یادآوری میکنی، گریه نمیکنی، لکن همین قبر میبینی و تو با گریه میدروی. حضرت عثمان چی گفتن؟ حضرت عثمان گفتن سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیغمبری خدا شنیده بودم که حضرت میگفتن القبر اول منزل من منازل الاخره و اول و آخر منزل من منازل دنیا. میگه پیغمبری خدا بر من گفته بود که این قبر اولین منزل، اولین مکان، اولین خانه از خانه آخرت است و آخران خانه از خانه دنیا است. فمن نجا منه فما بعده ایسر و من لم ینجو منه فما بعده اشد. رسول اکرم چی گفته بود است؟ گفت است کسی که اگر از همین عذاب قبر نجات بیابد، در همین عذاب قبر دوچار نشود، بعدش یعنی روز قیامت دیگر برای او آسان است. لکن اگر از همین عذاب قبر خالی نشود، عذاب قبر در دوچار کی شد، فما بعده اشد، و باز بعدترش یعنی روز قیامت باز مشکلتر و وزنیتر است. حضرت گفتند که از این خاطر من گریه میکنم، زیرا که نمیدانم که آیا اولی که من داخل قبر میشم من نجات میافته باشم یا نه. از این خاطر این یک وحشت قبر داشتن. رسول اکرم گفتن و ما رأیت منظرا قط والقبر افزع منه، هیچ منظره هیچ مکان در نظر من دهشت آور و دشوارتر از قبر دیدن نبود. یعنی قبر یک موضعی بود پیغمبری خدا گفت که خیلی موضعی یک دهشتناک، یک وحشتناکی در این قبر موجود است. حضرت جامیر خدا رحمت کند از این خاطر باشد که می گفت همنشینان تو در زیر لحد خاک شدن، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدن، چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ حضرت جامی میگد رفتم در سر قبر یک برادر، پرسیدمش که احوال چی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی برسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ گفت هر وقتایی که خانه داخل شو میفهمی که در این داخانه در این خانه چی گپ است. جامعه واقفی دم باش، عزیزان رفتن، ترک دنیا بکن، آخر که تو هم مهمانی. حضرت گفتن که البته جامعه با خود بیا، این دنیا را، این زیباگی دنیا را، این فتنه های دنیا را یک جا بگذار، فکر آخرت زیاد بکن، زیرا که تو هم آینده در این خانه چی هستی؟ مهمان هستی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگوید من دخل قبر قبر بلا زادین، من دخل قبر بلا زادین فکأنما رکب البحر بلا سفینه. کسی که در خانه قبر داخل می شود در صورتی که هیچ توشه ندارد، هیچ بندگی خدا در او جمع نشیده است، مثل که در یک داخل بحر در آمده است در حالتی که کشتی سواره ندارد. یعنی در یک بحر شما می دراین در صورتی که چیزی سواره نداشته باشین، شما البته در بحر عذاب میکشین و غرق میشین. وقتی شما خانه قبر میدراین، حس کنین که این خانه قبر خانه رفیقتان نیست، این خانه قبر خانه پدرت نیست، خانه مادرت نیست، و اونجا یگان جای استراحتگاه نیست. استراحتگاه میشود در صورتی که اگر شما در دنیا به قدر قرآن و به قدر بندگی خدا برسین. و ایلا این خانه برای ما و شما خیلی خانه وحشتناک و خیلی خانه دهشتناک مبدل میگردد. رود مؤمن از این دنیای پرشور، رود مؤمن از این دنیای پرشور به طاعتها، به خلوت خانه گور، به او قرآن به هم آنجا در آید، به تاق جانبی سر می براید، در آید طاعت و صوم و صلاتش، همه خیر و سخا حج و زکاتش. بین وقتی که اگر منده مؤمن میگه داخل قبر می شود، تمام آن خیر و سخاوتی که داشت، تمام آن نماز و عبادتهایی که داشت، همه اونها چکار میکنن؟ با همراهی او در داخل قبر میدراین، حتی از بالای سری او استاده برای یاردم همون بنده حاضر میشوند. شود همراهی او از جانب راست، دلاسا میکند او را به هر خواست، سوالهای کرامان کاتبین را دهد آنجا جوابی با یقین را. البته این خیر احسانش، این نمازهاش، این عبادتهاش، اینها چی میشوند؟ از جانب راست بنده حاضر میشوند و سوالهای منکر و نکیره یک یک جواب میگویند. در دوام چی گفت؟ بکن جد ای پسر در حاصل نور، که تا گردد منور خانه گور. مولوی ما و شما را نصیحت میکرد که فرزند من، اگر بخواهی که قبر تا هم منور شود، قبر تا هم روشن شود، کار کن که در دنیا برای خود چراغ، برای خود یک روشنی برای داخل قبرت تیار بکن. این البته چی هست؟ این روشنی ها باز میگم همین بندگی که ما و شما در دنیا میکنیم. وقتی که بنده مؤمن در قبر گذاشته میشود، همین جان به سوی همین بنده که 50 سال 60 سال با همراهی این جان بود همراه میشود است. خدا رحمت کند صوفی الله را، همینه در نظم در آورده است، میخوام همین با همین نظم انشاءالله این موعظه را خاتمه میتیم. مرده را برن سوی گور، مرده را برن سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. وقتی که مرده در داخل قبر هست میگد جان او باشد از بالای قبر به سوی همون جسد نگاه میکرد است. مرده را برن سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور، می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خیش، عاقبت حال این چونین بوده، چون نکردی عمل به فرموده، این که می خستی و می خفتی، زن و فرزند و مال می گفتی، بی وفا بوده از مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. این جان از بدن دیده باز لرزانتر است، ترسانتر است، بسوی همین جسد می گفت است ای جسد، تو چگونه یک جسدی بدکش بودی، چگونه یک جسدی ناسپاس بودی، چگونه یک جسدی بودی که تو خدای خود تنشناختی. امروز تو کاری کردی که تو میدانستی که یقینا همین داخل قبر جای توست، تو اینا میدانستی، تو کور نبودی، تو با پیش هزارها گوریستان گذر میکردی، میدیدی که از تو در بهترها خوابیده هستند و از زبان عالما و داملاها میشنیدی که قبر وجود دارد، عذاب قبر هست، چرا به خود نیامدی؟ کاری کردی که امروز مرا و خودت را در عذاب الهی دچار کردی. الحال نماینده های خدا می آیند از تو پرسان میکنند تو چی جواب میتی؟ این که میخیستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بیوفا بود از مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ تو میخیستی زن میگفتی، میخیستی مال میگفتی، فرزند میگفتی، برای همه این دوادو میکردی، چرا یک بار در راه خدا دلسوزی نکردی؟ اینا همه بیوفا بود از کو؟ امروز تو را تنها در همین داخل قبر گذاشتن که یکان فرزندی تو داخل قبر هست؟ کنی مالی که در دنیا تو جمع کردی و او را توب کردی و او را در راه خدا خیر احسان هم نکردی که حتی همی خیر احسان و فایده تو کند، امروز تو چی میگوی؟ امروز در نزد خدای خود چی میگوی؟ این چنین خطاب از جانب جان بسوی همین بنده هم میشد است. از این خاطر کار کنیم نه در ملامت جان بمانیم، نه در ملامت فرزند بمانیم، نه در ملامت زن بمانیم، نه در ملامت هیچ رفیق نمانیم. کار کنیم که در دنیا به دست خود محنت کنیم، کار کنیم که در دنیا بی عقلانه رفتار نکنیم، کار کنیم در دنیا خدا را بشناسیم، خدا را با حقیقتش بشناسیم، با ایمانهای ضعیف و نیمکاله اسلامداری ما پیش نبریم، در همه صورت مسلمان کامل باشیم، در یک عقیده باشیم، در یک رویش باشیم، تا که باز فردا در نزد خدا ما و شما ملامت زده و در نزد خدا ما و شما در عذابهای خدا گرفتار نشیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پروردگارا اهل این جمعیت ما را اولا از عذاب قبر نجات بده، خدایا فتنه های قبر را از قبر این بندگانت بیرون بردار، خدای مهربان قبر ما را روزه از روزه های جنت در تبدیل بده، خدای مهربان تمام مهربانی تا خواه در قبر باشد خواه در قیامت باشد بر این بندگانت خدای مهربان موفق بساز، مرادها و مطلب هایی که در دل دارند با فضل کرم خود خدای مهربان برآورده خیر بساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، برحمتک یا ارحم. یک چند اعلان است. روز چهارشنبه مجلس بود، مسئله مولودهایی که این ماه ماه مولود است فراموش نکنین. پیش از مجلس بر شما گفتن همین است که در ما و شما سالی نوی که قید میکنیم نه در دین ما و شماست نه خدا از ما و شما راضی میشود. یک سالی نوی که یکمی انور است در ما و شما میآید، خام لا باشد، خواه شام باشد، خواه مخصوم باشد، همه در خانه آش تارت میکنن، برای کودکان آماده میکنن، یعنی همون سالی نو قید میکنن، حالان که این نه در اسلام ماست نه عیدی ماست. خب مادامی که این از ما نباشد، مولود از ماست، تولد پیغمبر خداست، در هر خاندان قوت شما بنان کلان نمیرسد، دعوت چند برادر نمیرسد، همین یک کیلو برنج آش کنین برای عقیده همون فرزند را بیدار کردن، همونجا یک آش کن در فرزندهات برسان که همین ماه ماه مولود است، همین ماه ماه تولد پیغمبر است. میدانی فرزندی من که پیغمبر ما و شما محمد است، میدانی فرزندی من که دین ما دین اسلام است، اینا را در گوش فرزندها برسانید. برای چی که مردم پیشین میرسان، برای چی که پدرای پیشین ما و شما در دین کی هستی، در مذهب کی هستی، از اینا سوال میکردن فرزندها را چرا امروز ما و شما نمیکنیم؟ نزد دسترخان همگی جمع میشیم و با فرزندها تعلیم بتیم که این ماه ماه مولود است، پیغمبر خدا چند فرزند داشت، چگونه حیات سپری کرد، آیا پیغمبر با دوستداریش فرزندها را دعوت کنین، همان یک لالیاش هم ثواب میشود، هم یک تبلیغ، هم یک تشویقات تو برای اسلام، برای عقیده فرزندت میشود. اینا فراموش نکنین. و مولودها را فقط مسجد کلان از اکای داملا حیدر و مسجد اکای داملا خالمراد در روز جمعه ماندن، یعنی امروز ساعت 5 از قسم عصر نماز عصر در همون مسجد اکای داملا حیدر خوانده می شود،
و تمام دامله ها همونجا حاضر میشوند. انشاءالله مولود پیغمبر در همونجا میگذرد، در مدت 2 ساعت باشد یا زیادتر، هر کسی که خواهشمند است مرحمت در ساعت 5 همه ما در اونجا حاضر میشیم در مسجد اکی دامله هایدر. و جمعه دیگر مسجد اکی دامله خالمراد دست وقت نماز جمعه میکرد است، و دیگر نمازهای جمعه یعنی وقت مولود پیشنهاد کردیم نمیشود، مگر روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه. هر مسجدهایی که در شهر جامع هستند یعنی جمعه خانی دارند، اونا حق دارند که